پس ما چون یک عواملی در درون خودمون هست که ارضاء این عوامل به بدبختی دنیا و آخرت میکشونه، اینا رو میگن اصطلاحا نفس، در مقابلش عقل به کار میبره. این اصطلاح خاص اخلاقی، نه نفس همه جا به این معنا، نه عقل همه جا به این معنا، فقط در مقام ارزش هاست که عامل ارزش های منفی را، بدها را، سوها را به نفس نسبت میدن، عامل ارزش های مثبت، خوبی ها و حسنات را به عقل نسبت میدن. میگن جنگ عقل و نفس، یعنی دو جور خواسته که در درون خود ما، هر دوش از درون ما. در حال چون چنین خواستهایی در وجود ما هست، دائما هم از خارج تحریک میشه اینا. مثلا در این زمان ها که ملاحظه میفهمید در و دیوار تحریک کننده است، گوش هم همینطوره، اونم یک، حالا که به اصطلاح محیط ما اسلامی تر شده، بازم هر گوشه که شما سر در بیارید باز صدای موسیقی بلند. این خواسته هایی که ما را تحریک می کنیم به وسیله عوامل خارجی هم تحریک می شیم به سوی گناه، این اسمش نفس. با این باید مبارزه کرد. چرا میگیم با نفس مبارزه کنیم؟ به خاطر این عوامل داخل خود ماست، کسی دیگه این عوامل را برای ما ایجاد نکرد. میل به شهوات در درون ما، یکی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، که فرمودن اعدا عدو بک نفسک التی بین جنبیک، از دشمن بدت میاد، با دشمنان مبارزه میکنی، میخواد شرشون راحت باشی، غافل از این که دشمنترین دشمنان در درون تو وجود داری، در درون خودت. اعدا عدو بک یعنی دشمنترین دشمنان، نفس تو بین دو پهلوته، یعنی در داخل خودت، وسط وجودت، همین چیزایی که را بادار به گناه میکنه. انواعش چیا هست؟ یه بخشی در اون آیه اشاره شده، زوین الناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا. همین چیزایی که در دنیا شما میاد و دوستش میداریم همین هست. برای اینکه انسان به سعادت برسه باید پا روی نفس بگذاریم، با نفس باید مبارزه کنیم، این دشمن باید سر جای خودش بشونه، نگذاره که برای انسان غالب بشه. برای یه سوالی است که خدا چرا ما رو اینجوری خلق کرده که چنین عواملی بود در درون ما وجود داشته باشه که ما رو به طرف شهوات، به طرف غفلت ها، به طرف شیطان، به طرف سقوط بکشانن. جوابش این است که خدا خواسته یک موجودی خلق کنه که اختیار داشته باشه بین خوب و بد، هر کدوم میخواد انتخاب. اون موجوداتی که مسیرشون یک طرفه هست همیشه به طرف خوب میرن، اون خدا اونقدر خلق کرده که دیگه اینجا کمبودی وجود نداره. فرشتگان درباره خلق فرشتگان در فرمایشات امیرالمومنین و سایر ائمه اطهار تغییرات عجیبی در بعضی جاش که در همه آسمان ها جایی به اندازه یه پوست گاوی نیست، مگر اینکه فرشته مشغول ایوانه یا در حال رکوع است یا در حال سجوده. یعنی ما از عالم وجود خلأی وجود نداریم. اون جاهایی که جای بوده که میشد فرشتگان خلق کنن، اونقدر خدا خلق کرده که دیگه جای خالی نمونده. از رحمت او که کم نمیاد. هر جا امکان این داره که فرشتهی خلق بشه، خدا خلق کرد. او خاطرتون جمع. خواسته موجودی خلق کنن که فرشتگان هم خادم او بشه. اون وقتی این موجود خلق میتونه به کمالش برسه، به چنین مقامی برسه، مقامی که اون را مقام خلافت خودش مینامه، اون جانشین منی که دو تا عامل درش وجود داشته باشه، یکی او را به طرف خدا، یکی به طرف شیطان، او با اختیار خودش پا بگذاره روی شهوت و بره به طرف خدا. اگه این عامل شهوت در وجود آدم نبود، هیچ وقت اون کمال نمیرسی. راهش یک طرفه بود، راه یک طرفه خیلی ارزشی نداره. ارزشی که انتخاب صحیح داره اون معنی ارزش. فقط خیلی خدا رو شکر کنیم که چنین عوامل در وجود ما قرار داده. حتی اگه دقت داشته باشیم، ما برای خلق شیطان هم خدا رو شکر. اگه شیطان نبود، اوجای خدا به اون مقام ها نمیرسیده. باید باشه وسوسه بکنه اونا بزنن به کوری چشم تو شیطان، این کار بعدا نمیکنه. اون وقت کارشون ارزش میده. هر حال خدا ما رو اینجوری خلق. در وجود ما انگیزه هاییست، عواملیست که ما را به طرف شر، به طرف سوء، به طرف گناه، به طرف نقطه سقوط میکشاند، میتواند بکشاند اگر بخواهیم، اگر تسلیمشون بشه. در مقابلش هم عواملیست که کمک میکنه ما را به طرف خیر، به طرف سعادت، به طرف کمال سوق بدیم. اونها کمتر از اینا نیست، بلکه خیلی بیشتره، طبیعتره. همون فرشتگان معصومی که خدا خلق کرده، یکی از کاراشون اینه. اون فرشتگان مقربی که حامل عرش الهی هستن، و یستغفرون للذین آمنوا، یکی از کاراشون اینه که برای مؤمنین استغفار میکنه. ربنا وسع کل شیء علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. فرشتگان مقرب خدا یکی از کاراشون هم دعا میکنن همیشه که مؤمنی که از گناهان رو میگردانند، اگه مرتکب گناهی شدن توبه میکنن، اینها رو ببخش، بیامار، اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. خود خدا هم فرموده اون کسانی که به طرف من بیان، یک کار خوب که انجام دادن تحت حساب میکنن. من جای الحسنات فلو عشرم. اما اونا که راه بد میرن، نه، همون بنده یک همون کارشون عقوبت میدینه. من جای الحسنات فلو یک زای نمیسر. اما اونا که راه خوب میان، 10 برابر کنن. و گام از جاها آیات هم داره که از اینها بیشتر هم هست. در حال وجود این عوامل خودش یه نعمتیست، برای اینکه زمینه اینو محرم میکنه که ما بتونیم با مخالفت با اینها به طرف خدا بریم، به اون مقام قرب الهی نائل بشیم، مقامی که حتی ملائکه هم نمیتونن برسن، بلکه با همه مقام قربشون باید خادم مؤمنین. خب پس نفسی ما داریم، معنیش همون خواسته هاییست که ما را از خدا دور میکنه، ارضای اونها ما را از خدا دور میکنه. باید با نفس مبارزه کرد تا به سعادت و به کمالی که لایقش هستیم برسیم. خب حالا ما در اینجا آیا خودمون به قدر کافی نیرو داریم که بر نفس غالب بشیم، بهش کنیم یا نه؟ ما کی هستیم که در مقابل نفس میجویم؟ یعنی اون قوای خوبی که خدا به ما داده، اون شر هم اونم جز ماست دیگه، اون نفس ماست دیگه. که میگیم ما با نفسمون مبارزه کنیم، یعنی با این قوایی که ما رو به خیر دعوت میکنن از اینا استفاده کنیم، اون عواملی که ما رو به شر دعوت میکنن اونا رو مغلوب کنیم و اونا پیروز بشیم. شرایط زندگی در این عالم جوری است که این خواسته ها خود به خود به تنهایی کافی نیست و یک سری هم در اینجا هست. علاوه بر این که شرایط این عالم اینجوری است، یه سری هم داره که باید هم اینجور باشه. به طور اشاره سرش اینه که بفهمیم ما که خودمون از خودمون چیزی نداریم. اگه آدم خودشو یه پهلوانی ببینه که دائما شیطانو میزنه زمین، به خودش مغرور میشه. این مغرور اول سقوطه، بلکه رمز سقوط همه کسانی است که سقوط کردن. اولشون ابلیسه، غرور و استکبار شنه. هر وقت احساس کنیم که خود منم یه چیزی شدم الان، همینجا اول سقوطه. اصلا قرب خدا این است که بفهمی که اینجا نیستی، هرچه از او داره ببینی. اگه بنا بود که ما جوری قوای معنویمون غالب بود که همیشه میتونستیم به آسانی بر شیطان مسلط بشیم، مغرور میشدیم. خدا هم با حکمت خودش طوری آفریده که اگه بخوایم غالب بشیم بر شیطان، بر نفس، بر اون عوامل سو، و دستمون رو در خونه او دراز کنیم، از او کمک کنیم. اولا بدون این به نمیرسیم به جایی، سایمی هم باید بفهمیم و اصلا کمال ما در همونه بفهمیم از خودمون چیزی نداریم. اون چیزی که عرفا گفتن ثنا و نمیدونم چیزایی شبیه از این، لااقل در مقام مراتب اولیش همینه که در مقام فعل بفهمیم که از خودمون چیزی نداریم، خدا کمک کنه. هر حال به ما یاد دادن که همیشه در همه خواستهاتون از خدا کمک بگیرید و از غیر او کمک نخواهید. کجا به ما گفته؟ روزی 5 مرتبه نمازی که ما میخونیم حتما باید در رکعت اولش، اول و دومش سوره حمد رو بخونیم. 10 مرتبه اقلا سوره حمد در شبانه روز باید بخونیم. تو سوره حمد این آیه رو باید بخونیم: ایاک نعبد و ایاک نستعین. تقدیم و ماحق و تأخیر یفید الحث. یا که مفعول مقدم شده برای هست، یعنی تنها تو را عبادت میکنی، تنها از تو کمک میکنی. نه تلقین میکنیم به ما، تلقین کردن به ما که هی بگیم و اینکه بدونیم باید همین معتقد باشیم و بدونیم که تنها کسی که به ما میتونه کمک بکنه و ما باید فقط از اون کمک بخواییم خدا. هیچ که دیگه کاره ای نیست، بی اذنه هیچ کاری انجام. دو تا آیه است که حسابی آب پاک دست ما کرده. یکی میگه اگه بخواید بمیری هم بی اذن من نمیتونم. یکی میگه میخوام بمیرم، چه نخواستم میخوام بمیرم. میگه و ما کانه لنفسن ان تموت الا باذن الله. تو مرگ تو دست خودت نیست، میخوای بمیری هم باید باذن خدا باشه. خدا نخواسته باشه هر کاری بکنی بمیری، نمیمیری. در امور مادی، در امور معنویش هم میگه و ما کانه لنفسن ان تؤمن الا به. ایمان هم باید داشته باشی، باید خدا اجازه بده. بی اذن خدا بر خلاف خواست خدا هیچ کسی ایمان هم نمیده. باید بفهمیم که کار اصلی دست خداست. ما کار اصلیمون جدایی، کار اصلی ما جدایی. پس ما نفسی داریم، باید باش مبارزه کنیم. در راه این مبارزه کمک میخواییم. هیچ کس به ما کمک نمیتونه بکنه جز خدا. اگر کسی این توفیق را پیدا کرد که کمک خدا را دریافت کند، کی کمک خدا را دریافت میکنیم؟ خدا کارش بی حساب نیست، حکمت داره. باید زمینه درش باشی، لیاقت درش باشی، باید قدردان نعمت خدا باشی. بی خودی نعمت خودش هدر نیست. اگر لیاقت این پیدا کردیم که خدا به ما کمک کند تا بر نفسمون پیروز بشیم، اون وقت یکی از محبوب ترین بندگان خدا شدیم. ما تقاضا می‌داره که در بندش اومده انشاءالله اگر خدا حیاتی داد و توفیقی داد، در جلسه بعد بقیهش ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.